صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
همه چیز از یک نشست رسمی آغاز شد. نشستی در کارگروه آسیب‌های اجتماعی معاونت امور زنان با عنوان سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تنفروشی. در نشست همه متخصصان حضور داشتند، از جامعه شناس و حقوقدان تا آسیب شناس و پزشک. اما گذشته از اطلاعاتی که در این نشست ارائه شد، حتی برگزاری آن هم با موجی از واکنش‌ها روبرو شده است. با برنامه این هفته صدای دیگر و من رویا کریمی مشت همراه باشید تا نگاهی کنیم به موضوع تنفروشی، اسلام و ایران. حالا دیگه همه میدونن که پدیده تنفروشی، روسبیگری یا کارگران جنسی موضوعی به قدمت تاریخ و کم و بیش در همه جوانب بشری به اون پرداخته شده. اما حتی حالا 37 سال بعد از انقلاب اسلامی به نظر میرسه گفتگو در مورد اون هم در جامعه امروز تابوییه که انتقاداتی از جمله تلاش برای تبلیغات انتخاباتی و رواج فساد و فحشا را از سوی منتقدان به دنبال داره. دوشنبه گذشته کارگروه آسیب‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نخستین نشست تخصصی خودش را از سلسله نشست‌های تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تنفروشی برگزار کرد. در این نشست جاله شادی طلب جامعه شناس، مینو مهرز استاد دانشگاه و متخصص بیماری‌های عفونی و هما داوودی حقوقدان از آخرین آمار و تحقیقات در مورد روسبیگری در ایران گفتند. اما درست بعد از برگزاری این نشست موجی از واکنش‌ها علیه برگزار کنندگان اون بالا گرفت. محمد جواد اکبر این پژوه ساکن فرانسه و مرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد مهمانان برنامه این هفته ما هستند. آقای درویشپور، برخی از منتقدان برگزاری این نشست معتقدند که ارائه اطلاعات و آمار در مورد روسبیگری و مفاسد اجتماعی سبب از بین رفتن اونچه که قبح اجتماعی نامیدن میشه. به نظر شما یا باید این آمار اطلاعات رو محرمانه تلقی کرد یا در اختیار جامعه قرار داد؟
اینکه کسی مدعی بشه مسائل و معضلات اجتماعی از جمله روسبیگری باید به یک امر محرمانه تبدیل بشه، به این معنی است که نظام یا حکومت از رویارویی و پیدا کردن راه حل در برابر اون عاجزه که اون رو تهدید برای امنیت تلقی کنه. جمهوری اسلامی ایران در واقع اسلامگرایان سیاسی از نخست با بستن محل تجمع روسیان ایران شهر نو و لتو پار کردن آنها سعی کردن این معضل رو انکار کنن یا به اصطلاح حذف کنن، نه تنها به کاهش روسبیگری منجر نشد، بلکه امروز بسیاری از کشورهای حتی خارج از ایران هم محل تنفروشی بسیاری از دختران جوان ایرانی شده و در خود کشور هم بسیار گسترش پیدا کرده. حالا گاه به نام صیغه یا دفاتر صیغه، گاه به شکل روسبیگری و تنفروشی های غیر قانونی به اصطلاح. ما اگر میخوایم با پدیده روسبیگری مبارزه بکنیم، باید آگاهی این دختران جوان رو که قربانیان اصلی روسبیگری هستند رو افزایش بدیم در جامعه. هیچ جای دنیا بدون اینکه پرسشی طرح بشه پاسخی براش نخواهد بود.
آیه اکبرین، نگاه اسلام به معضلات اجتماعی چه هست؟ آیا روسبیگری موضوعی پنهان و پوشیده است یا در مورد اون در مکتوبات دینی بحث و گفتگو شده؟
از کسا در متون دینی، چه متن مقدس چه متونی که بر اساس متن مقدس نوشته شده و علومی که بر اساس متن مقدس تولید شده، تا حتی نازلترین سطوحش مثل همین رساله های عملیه شما نگاه بکنید، روابط جنسی، احکام جنسی بسیار فاش نوشته شده و بهش پرداخته شده و دربارش حکم صادر شده. نه، این که وجود داره و این مدعا که متن دینی یا فضای جامعه دینی اصلا این موضوعات نباید مطرح بشه، چنین نبایدی وجود نداره. داره. اما وقتی نیازی در جامعه هست برای تحلیل و آنالیز این مباحث، طبیعتاً بابش باید باز بشه.
آیه درویشپور، ما رو اطلاعات دقیقی از وضعیت روسبیگری در ایران در این جلسه مطرح شده. ژاله شادی طلب جامعه شناس به حاصل تحقیقی که سال 86 در مورد روسبیگری انجام شده اشاره کرده و گفته که 9% این زنان روسبی به اجبار شوهر و 18% اونها به اجبار پدر برای اولین بار مبادرت به تنفروشی کردن. خانم شادی طلب اشاره کرده که 80% این زنان روسبی فاقد شغل بودن و 23%شون نانآور خانواده‌ای با حداقل 4 عضو بودن. چرا با وجود این تحقیق که 6 سال پیش تهیه شده همچنان شاهد ازدواج زود هنگام کودکان، معضل یافتن شغل برای زنان و مسائلی از این قبیل هستیم و این تحقیقات تاثیر مورد نظر خودش رو برای مسئولان نگذاشته؟
دو نکته رو به روشنی هستون میشه در واقع نتیجه گیری کرد. نخست اینکه فقر یکی از عوامل تنفروشی در تقریبا تمام دنیا هست، بنابراین مبارزه برای گسترش اشتغال زنان یکی از جدیدترین راه‌های مقابله با روسبیگری هستش. دومین حوزه مسئله سکسوالیته است. ببینید، وقتی که افراد این امکان رو نداشته باشن که بتونن بنابر میل خودشون رابطه جنسی رو که میخوان از ابتدا اون گونه که خودشون مایلن به دست بیارن یا تجربه کنن. همه چیز جز عشق و علاقه عامل تعیین کننده در بسیاری از تشکیل این گونه خانواده هست. به یک معنی این نوع خانواده ها به ویژه دخترانی که در سن پایین ازدواج میکنن نوعی فحشای شرعی دائمی تلقی میشه. بنابراین ممنوع کردن ازدواج های زیر سن 18 سال، گسترش آزادی های جنسی در جامعه، ممانعت از ازدواج های اجباری، اینها هم کمک میکنه که تا حدی روسبیگری در جامعه پایین بیاد. اصولا اینکه سکس در جامعه ایران مذموم شناخته میشه، سرکوب میشه، خواهش های جنسی نسل نوجوان جوانان سرکوب میشه، تصویری ایجاد میکنه که مردان به عنوان حریصان جنسی شناخته میشن و بسیاری از دختران جوان به عنوان موضوع به اصطلاح پدرسالارانش موضوع شکار این مردان تلقی میشه. متاسفانه حکومتی که زن ستیزی بخش ایدئولوژی رسمیش شناخته میشه ها رو بیشتر مورد حمله خودش قرار بده و در حالی که این امکان رو برای مردان از طریق رسیده یا از طریق چند همسری یا از طرق دیگر بیشتر این امکان رو فراهم کرده.
آقای اکبر، این به شما برگردیم. نظرات متفاوتی در مورد نگاه اسلام به موضوع روسبیگری مطرح شده. به نظر شما اسلام چه نگاهی به موضوع روسبیگری داره؟
نه فقط دین اسلام، بلکه ادیان ابراهیمی به تن فروشی به معنای مصطلح و رایجش با نگاه بسیار منفی مواجه شدن. هم در انجیل هست، هم در تورات هست، هم در قرآن هست. به این معنای رایج و مصطلحش که ما امروز ازش میفهمیم طبیعتا ممنوع هست. منتها نکته که هست اینه که در ادیان ابراهیمی مسئله نفس تنفروشی نیست، اون عواملی است که تنفروشی رو تبدیل به یک ماجرای قبیح و زشت و ممنوع میکنه. یک مبدأش مبدأ انضباط جنسی هست. طبیعتا در گذشته با توجه به محدودیت هایی که در برقراری چنین انضباطی وجود داشت، هم در مسئله تولید مثل، هم در مسائل حقوقی و وراثتی و غیره، طبیعتاً قوانینی وضع شده در ادیان ابراهیمی که بیشتر این قوانین مردانه به نظر می‌رسه و به سود تن مرد و به مطالبات و لذات و نیازهای مرد هست تا زن. اما به هر حال این مبدأ انضباط جنسی بسیار مهم هست و مبدأ قرارداد اخلاقی، یعنی دیوارها و مرزهایی گذاشتم اینجایی که شما وارد قرارداد اخلاقی با کسی میشید و این قرارداد زمانش مهمه، شکل رابطه مهمه و چون میگن تن فروشی به معنای رایجش هم از انضباط جنسی خارجه هم از قرارداد اخلاقی، در نتیجه عملی ممنوع به حساب.
اما آقای اکبر، این با توجه به این نگاهی که شما در موردش توضیح دادید، چطور میشه صیغه رو توضیح داد؟
در اسلام مشخصا به قرائت شیعیش صیغه میخواسته یک انضباط جنسی برقرار بکنه و تعریف بکنه که یا شما باید وارد یک ازدواج دائم بشید یا اگر میخواید خارج از ازدواج دائم روابطی داشته باشید، این روابط اندازه، شکل و حدود و ظهورش مشخص باشه. در دنیای جدید که این مسائل کاملا شکل‌های دیگه‌ای پیدا کرده، اون محدودیت‌های ثابت دیگه نیست، برای مسائل تبعات حقوقیش فکر کردن، عرف‌های تازه‌ای به وجود اومده، اون وقت میشه در همین ماجرا هم تجدید نظر کرد. برای همین برخی از روشنفکران اسلام شناس در جهان عرب استناد میکنم به سوره اعراف آیه 33 و میگن اون بغی که شامل مجموعه از این روابط میشه که ممنوعه، اگر شما بتونید روابطی رو، یک فضای جدیدی رو تعریف بکنید که با حقیقت قراردادهای اخلاقی کرامت انسان سازگار باشه و در این حال برای تبعات حقوقیش هم فکری کرده باشه، وقت داستان در خود ادیان هم و مشخصا در اسلام به قرائت شیعیش هم میتونه متفاوت باشه.
آیه درویش‌پور، اجازه بدید آخرین سوال برنامه را از شما بپرسیم. در میان راه‌های مختلفی که در مبارزه با روسبیگری تاکنون در جهان تجربه شده، از ممنوعیت مطلق اون تا تعیین محل‌های خاص برای روسبیان و یا حتی مجازات مشتریان، کدوم یک تاکنون موفق‌تر بوده؟
البته خب جامعه مختلف با توجه به اینکه شرایط موقعیت زمان در اونجا متفاوته، به سادگی نمیشه یک پاسخ قطعی به سوال شما داد که کدوم از این روش‌ها موفق‌تره. اما در مدل هایی گفته شده من میتونم بگم کدوم مدل از همه بدتره. ممنوع کردن مطلق فحشا در هیچ جای دنیا کمک نکرده به ریشه کن کردن فحشا. همین نمونه جمهوری اسلامی ایران با ممانعت از امکان نظارت قانونی و مداخله دولتی در این امر یا کمک رساندن به آنها، باعث شده که این دلالان سکس بیشترین سود رو از این سازماندهی روسبیگری و یا سود سکس به کشورهای دیگر ببرند.
با سپاس از مرشد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، و محمد جواد اکبر، این دین‌پژوه ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.